بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين ولاقوى ان زمانها لا يحصل بمجرد التملك او الصدقه بل بظهور المالك سواء طالب ام لم يطالب مع احتمال توقفه على مطالبته ايضا. یکی از مباحثی که عرض کنم در بحث لغته مال مطرح شده این است که عرض کردیم اگر ملتقط مال رو التقاط کرد، بعد یک سال تعریف کرد، دنبال صاحبش گشت به همون نحو شرعی، صاحبش رو پیدا نکرد، عرض کردیم این شخص مخیر است بین این که اون مال رو تملک بکنه با نیت تملک یا صدقه بدهد. یه راه سومی هم وجود داره که امانت پیش خودش نگه داره که حالا اونو میرسه. تو این دوتای اول اگر صدقه داد یا تملک کرد، گفتیم که اگر مالک پیدا شد این آقا ضامنه، یعنی اگر مالک پیدا بشه راضی به صدقه نشه این آقا باید پس بده مال رو، یا اگر تملک کرده این آقا باید مال رو پس بده، اگر خودش از خودش نیست عوضش رو. خب بحثی که اینجا مطرحه این است که این زمان کی گردن این آقا میاد؟ آیا به محض این که این آقا تملک کرد یا صدقه داد زمان میاد؟ میشه ضامن؟ یا نه وقتی تملک میکنه، وقتی صدقه میده اون موقع ضامن نیست، وقتی ضامن است که مالک ظهور پیدا بکنه و معلوم بشه کیه. تا قبل از معلوم شدن مالک اصلا این زمان نداره، بعد از ظهور مالک این آقا میشه ضامن. یا نه بگیم حتی بعد از ظهور مالک هم این آقا ضامن نیست، باید مالک پیدا بشه، ظهور پیدا بکنه، مطالبه هم بکنه، بعد از این که مطالبه کرد اون وقت این آقا میشه ضامن. ببینید آقا، سه تا زمان مختلف رو ما میتونیم در نظر بگیریم، البته بیش از سه تا زمانه اما سه تاشو ما کار داریم. زمان التقاط یه زمانی است، یه تعریفی اتفاق میفته بعد از تعریف سنه. بعد از تعریف سنه این آقا چیکار میکنه؟ یا تملک میکنه یا چیکار میکنه؟ صدقه میده. این مقطع الان برای ما مهمه، کار به قبلیاش نداره. زمانی که تملک میکنه و صدقه میده، مثلا فرض کنید مهر ماهه، درست شد؟ بعد ظهور مالک فرض بکنید آبان ماهه. اما مالک زمانی که ظاهر میشه و معلوم میشه اون لحظه مطالبه نمیکنه، فرض بکنید در آذر ماه مطالبه میکنه. میخوام ببینیم کی این آقا ضامنه، این آقای ملتقط ها که التقاط کرده، یک سالم تعریف کرده، بعد اومده تملک کرده یا صدقه داده تو مهر ماه، درست شد؟ بعد توی آبان ماه مالک معلوم شد کیه، توی آذر ماه هم مطالبه کرد. میخوام ببینیم این کی ضامنه. این مقدار که زمان تملک این آقا ضامن نیست و این مقدار که زمان مطالبه قطعا زمان دارد، این مسلمه. یعنی در زمان مهر ما که تملک کرده و صدقه داده، ایشون میگه یقینا این موقع ضامن نیست. بعد از مطالبه هم یقینا بگید زمان هست، وجود داره. پس از زمان تملک تا زمان ظهور مالک عرض کنم قطعا زمان نیست. بعد از آذر ماه زمان هست. مهم این مقطع بین ظهور مالک و مطالبه است که محل اختلافه. آیا وقتی مالک ظاهر شد به تنهایی کفایت میکنه برای اینکه زمان گردن این آقای ملتقط بیاد، یا نه باز مطالبه بکنه؟ که ایشون اولش میگه ظهور مالک کفایت میکنه، بعد میگه البته احتمالم داره بگیم متوقفه بر مطالبه است، تا مطالبه نکنه زمان نمیاد. البته در مورد توقف زمان بر مطالبه یک اشکالی بعضی ها مطرح کردن، گفتن که زمان نمیتونه متوقفه بر مطالبه باشه. میدونید چرا؟ چون دور پیش میاد. دور کجاست؟ اینا میگن اگر زمان متوقفه بر مطالبه باشه، از اون طرف چون خود مطالبه متوقفه بر زمان، دور پیش میاد. شما میگید زمان متوقفه بر مطالبه است، یعنی تا مطالبه نکنه زمان نمیاد دیگه. ها؟ کی این آقا میتونه مطالبه کنه؟ وقتی ملتقط ضامن باشه. اگه ضامن نباشه چجوری مطالبه کنه؟ من که نمیتونم دارم از یک کسی که ضامن نیست مطالبه کنم، باید ضامن باشد تا من مطالبه کنم. خب شما میگید زمان متوقفه بر مطالبه، مطالبه هم متوقفه بر زمان، این دور پیش میاد. و لذا بعضیا برای رد این قسمت که بگیم مطالبه حتما باید باشه تا زمان بیاد، این دور رو مطرح کردن. جناب شهید ثانی دوستان در جواب این دوری که مطرح شده فرموده ما قبول نداریم مطالبه متوقف بر زمانه. اینطور نیست که باید ضامن باشد بعد این آقا بتونه مطالبه کنه، بلکه مطالبه متوقف بر امکان زمانه. یعنی همین مقدار که امکان زمان باشد، ولو زمان با خود این مطالبه ایجاد بشه و قبل از مطالبه زمانی نباشد، کفایت میکنه. همین که امکان زمان وجود داره که اگر من مطالبه کنم او ضامن بشود، ولو قبل از مطالبه من او ضامن نباشد، همین مقدار کفایت میکنه. پس مطالبه متوقف بر زمان نیست تا دور پیش بیاد. درست شد؟ خب حالا ممکنه فقط شما از من بپرسید آقا این حرفا به در چی میخوره؟ اثرش چیه؟ ثمره عملیش چیه؟ این که زمان بعد از ظهور مالک بیاد یا بعد از مطالبه مالک بیاد اثرش چیه؟ در واقع دوستان تو مقطع بین ظهور مالک و مطالبه، یعنی از آبان تا آذر، این وسط زمان باشد یا نباشد چه اثری داره؟ چه فرقی میکنه؟ ایشون میفهمد فرقهای زیادی داره، ثمرات زیادی داره. من چند موردشو که عرض کنم کتاب مطرح کرده عرض میکنم. ببینید دوستان اگر ملتقط مفلس بشه، ها، تو همین مقطع زمانی بین آبان و آذر مفلس بشه، اگر این زمان داشته باشه، ضامن باشه، علاوه بر اون مثلا 5 تا طلبکاری که داره، یکی از طلبکارم کیه؟ بگید همین آقای مالکه، میشن 6 تا طلبکار. مال رو که بخوان تقسیم کنن یه دونه بهش چی میشه؟ اضافه میشه، یه طلبکار اضافه میشه، سهم اون 5 تا کم میشه. بالاخره ضامن باشد یا نباشد تو این مقطع تفاوت میکنه. یا اگر ملتقط زمان نداشته باشه دیگه لازم نیست مثل دیون دیگر وصیت کنه به پرداختش. یعنی اگر تو این مقطع این آقا بخواد وصیت نامه بنویسه از دنیا بره، چون زمان نداره وصیت به این دین لازم نیست بکنه. و حالی که دوستان اگر زمان داشته باشه لازمه وصیت کنه که از اموالش اون رو هم پرداخت بکنن. اگر تو این مقطع این آقا مدیون و بدهکار محسوب نشود، از مالی که مثلا نذر شده مالی که عرض کنم خدمت شما، این وجوهات شرعی که اینجوری برای مدیون و امثال اینها استفاده میکنن، این آقا نمیتونه استفاده کنه. ضمن این که در آخرت هم اگر این آقا تو این مقطع از دنیا بره، مالک نمیتونه بیاد ازش مطالبه کنه. اما اگر ضامن باشه، مطالبه کردن براش ممکنه. علاوه ای حالن این که این آقا ضامن باشد یا نباشد، تو این مقطع آثاری داره از جمله این آثاری که عرض کردم. این مطلب اول بحث امروزم. مطلب دومم دوستان، من دیروز عرض کردم، چون حالا از جهت عبارتی فاصله افتاده، الان ناچارم دوباره عرض بکنم، و اون این که بعد از تعریف حول، علاوه بر این که مالک ملتقد میتواند صدقه بدهد اون مال رو یا تملک بکنه، میتونه اون مال رو پیش خودش امانت نگه داره، به عنوان امانت پیش خودش نگه داره. که اگر دوستان امانت نگه داره، فرقش با اون دوتا این است که در اون دو مورد صدقه و تملک این آقا ضامن بود، اما در فرض این که به عنوان امانت نگه داره و نیت تملک نکنه، صدقه نده، زمان نداره. علتش هم این است که عرض کنم امانتم عرض کنم زمان نداره. البته وقتی امانت شد، این آقا باید در یک جایی حفظ بکنه اون مال رو که محفوظ بمونه. لذا اگر تلاس دیگه نباید بذاره رو تاقچه، باید بذاره تو صندوق درش هم قفل کنه. حالا مثلا ده کیسه برنج رو نمیذارن تو گاف صندوق درش رو قفل کنن، اونو میذارن گوشه انباری. اما اگر یه علنگو پیدا کرده، علنگو رو تاقچه نمیگذارن، میذارنش تو صندوق درش هم قفل میکنن. اگر کوتاهی در حفظ بکنه و این مال تلف بشه، طبیعتاً کوتاهی کرده و زمان دارد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، دوستان بزرگوار، این که ما گفتیم این آقا یک سال مال رو نگه داره و عرض کنم خدمت شما تعریف حول انجام بده، این مال اموالی است که یک سال ماندگاری داشته باشن. این آقا اگه یک کیسه خیار عرض کنم پیدا کرده، چه کار کنه؟ کیسه خیار که دیگه نمیشه یه سال نگرش داشت دنبال صاحبش گشت. این خیار بعد سه روز، چهار روز، یه روز، دو روز پلاسیده میشه، بعد یه هفته هم دیگه هیچ ازش نمیمونه. آره، به شرط که خیارش خیارشوری باشه. اونم میگیم حالا اگر حفظش با یک طریقی مثل خیارشور کردن درست بشه، اونم اتفاقا ایشون بحث کرده، اون جدا بحث کرده. علی ای حال دوستان، این مال هایی که باقی نمیمونن، اموالی که باقی نمیمونن، ایشون میفهمد خب طبیعتا اینا رو که ما نمیتونیم بگیم یک سال نگه داره، بعد از یک سال صدقه بده، تملک کنه، این بعد یک سال دیگه هیچ چیزش نمونده، اینا رو چه کار باید بکنه؟ ببینید ایشون میفهمد اینها رو یا باید علی نفسهی قیمت کنه، یعنی قیمت کنه، پولشو بگذاره، اون مالو برداره برای خودش، یا بفروشه و پولشو دریافت کنه، اون پول رو حفظ بکنه. یعنی تعریف حول بیاد در واقع روی حفظ پول، پول رو نگه داره، بعد بره یک سال تعریف کنه، بگه آقا من هم چیزی پیدا کردم، الان هم چون نمیمون فروختم، پولشو پیشم نگه داشتم. درست شد؟ اگر حاکم پیدا شد، یعنی حاکم وجود داشت و تونست بهش بده، این پول رو ببره بده به حاکم. عرض کنم اگر حاکم پیدا نشد، خودش عرض کنم میتونه این رو پیش خودش نگه داره و تعریف حول رو انجام بده. و لذا دوستان اگر این آقا بی خیال این خیارا بشه، بذاره گوشه خونش یواش یواش بپوسه و نفروشه یا برای خودش بر نداره با قیمتشو بگذاره، ضامنه. یعنی اگر کوتاهی بکنه در حفظ، زمان داره. نمیتونه بگه آقا من این خیارا پیدا کردم، مال من که نیست، که به من ربطی نداره، خرابم شد شد، جهنم. این نمیتونه همچه حرفی رو بزنه، زمان داره و گردنش میاد. البته بعضی از اموالم هست دوستان، یه روزه، دو روزه، پنج روزه، ده روزه خراب نمیشه. یعنی گاهی مثلا فرض کنید 6 ماه طول میکشه تا خراب بشه. حالا فرض کنید مثلا تو یک منطقه گرمسیری اگر برنج تو اون منطقه 6 ماه بمونه، این برنج خراب میشه. ایشون بفهمد تو این مواردم تا جایی که میتونه خود برنج رو بدون خراب شدن نگه داره، خود برنج رو نگه داره، دنبال صاحبش بگرده. اما به محض این که دیگه احساس کرد اگر بخواد بیش از این نگه داره از کیفیتش کم میشه و یواش یواش میخواد خراب بشه، اون موقع همین کار رو انجام بده، بفروشه پولشو نگه داره. اگر نگه داشتنش نیاز به علاج داشته باشه، مثل خرمای مرطوب رطب، بعضی از خرماها هست خودشو نمیشه نگه داشت، از بین میره، میگنده، اما اگر بگذاریش تو آفتاب خشکش بکنی بگید میشه نگهش داشت. انگور رو شما یه هفته نگه داری، بعد یه هفته یواش یواش خراب میشه، اما اگر انگور رو تبدیل به کشمشش کنی دو سالم میشه راحت نگهش داشت. ها؟ اگر ابقاش نیاز به علاج داره، مثل رطبی که مثلا باید خشک بشه و الا خراب میشه، ایشون میفرماد در این صورت حاکم این کار رو انجام بده، یعنی با اجازه حاکم یا خود حاکم بیان بخشش رو بفروشن، هزینه بقیه کنن. ممکنه مثلا 50 کیلو خرما عرض کنن پیدا کردن، 10 کیلوشو بفروشن، پول اون 10 کیلو رو برای خوش کردن این 40 کیلو مصرف بکنن، که اینا در واقع باقی بمونه. ایشون میفهمد حتما هم باید این کار اتفاق بیفته، حذرا من تلف الجمیع، برای این که تلف جمیع اتفاق نیفته. اگرم حاکم نبود خود ملتقد این کار رو انجام بده تا ضرر متوجه اون مال و مالک نباشه، یعنی خود ملتقد هم در فرض عدم وجود حاکم میتونه مستقیما این کار رو انجام بده. نگاه کنید عبارت رو، ول اقوا ان زمانها لا يحصل بمجرد تملک او صدقه. اقوا این است که زمان این مال، این عین، حاصل نمیشه به مجرد تملک و صدقه. ببینید این سه تا مقطعی که من پای تخته نوشتم اینجا قطعا زمان نیست، یعنی تملک و صدقه باعث زمان نیست بدون ظهور مالک، این قطعی. ول اقوا ان زمانها لا يحصل بمجرد تملک و صدقه بل به ظهور المالک. این بل به ظهور المالک یعنی اگر مالک ظاهر شد دیگه زمان میاد، سواء طالب ام لم یطالب. بعد ببینید میگه ما احتمال توقفهی الا مطالبتهی ایزن، یعنی احتمال هم داره بگیم با ظهور مالک زمان نمیاد، باید مطالبه کنه. پس بعد از مطالبه قطعی زمان هست، تا قبل از ظهور مالک هم قطعی زمان نیست. مهم بین ظهور مالک و مطالبه است که اینجا انگار محل شک ماست. خب یه کسی نگه آقا نمیشه زمان متوقفه بر مطالبه باشه چون دور پیش میاد، ولا یشکل به ان استحقاق المطالبه یتوقف على ثبوت الحق، اشکال نشود به این که استحقاق مطالبه متوقف است بر ثبوت حق. ثبوت حق یعنی زمان، یعنی باید زمان باشد تا بشه مطالبه کرد، مطالبه متوقف بر زمان است. لذا فلو توقف ثبوت حق، ثبوت حق رو وردارید تو عبارات ما بگذارید به جاش زمان، اگر متوقف باشد این ثبوت حق و زمان علیه، یعنی بر اون استحقاق مطالبه و مطالبه داره، دور پیش میاد. چرا؟ چون مطالبه متوقف بر زمان، زمان متوقف بر مطالبه. خب چرا لا یشکل، چرا یه همچه اشکالی به ما نشه؟ میگه لمن توقفهی علا ثبوت الحق، ما قبول نداریم که استحقاق مطالبه و مطالبه متوقف بر ثبوت حق باشه. این که من استحقاق مطالبه رو یه مطالبه کنارش میگذارم، بعضی از محشینتون گفتن مراد از این استحقاق مطالبه اون مطالبه است، این استحقاق به معنا که استحقاق باشه اما مطالبه اتفاق نیفته نیست. دقت میکنید؟ یعنی استحقاقی که همراه مطالبه بالفعل است. علی ای حال ما قبول نداریم توقف داشته باشد این مطالبه بر زمان، میشه مطالبه کرد ولو زمانی هم بالفعل نباشه، با خود این مطالبه زمان اتفاق بیفته. بل علی امکان ثبوتهی، در واقع توقف دارد مطالبه بر امکان ثبوت زمان، همین که امکان ثبوت زمان ولو با خود این مطالبه وجود داشته باشه من حق مطالبه دارم. و هوه هنا کذالک، هوه یعنی چی؟ یعنی این استحقاق مطالبه و مطالبه که در ما نحنفی میگیم همین جوریه، در ما نحنفی همین جوریه، یعنی متوقف بر امکان ثبوت حق است. نه متوقف بر خود ثبوت حق که زمان باشه. خب ثمره این بحث کجاست؟ ببینید ثمره ای که ما میگیم بر اساس فتوایی که ایشون داد تو مقطع بین ظهور مالک و مطالبه است، که بعد از ظهور مالک و قبل از مطالبه انگار بعضی ها میخواستن بگن زمان هست، بعضی ها میخواستن بگن زمان نیست. میخوام بگیم زمان باشه با نباشه چه فرقی میکنه؟ این تظهر الفائده اینو میخواد بگه. تظهر الفائده فی عدم ثبوتهی، ضمیر ثبوتهی رو بزنید به اون عین. ظاهر میشود فائده در عدم ثبوت اون مال به عنوان دین فی ذمتهی، یعنی فی ذمت الملتقط قبل از ذلک، یعنی قبل از ظهور مالک تو بحث اول و قبل از مطالبه تو بحث دوم. قبل از مطالبه تو بحثی که ما عرض کردیم فائده ظاهر می شود در عدم ثبوت این مال به عنوان دین در ذمه‌اش. یعنی قبل از مطالبه اگر گفتیم ضامن نیست، این دین نیست گردن این آقا. خب وقتی دین نشد فلا یقصد علیه ماله لو افلسه، تقصید نمیشه بر این آقای مالک، مال این آقای مالک اگر مفلس بشه. عذرخواهی میکنم، علیه رو بزنید به مالک، ماله رو بزنید به ملتقط. تقسیم نمیشود، تقصید نمیشود بر علیه این آقای مالک مال ملتقط اگر بگید مفلس بشه. چون اگر مفلس بشه طلبکارا میان اموالش رو چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن دیگه. این آقا جز طلبکارا محسوب نمیشه. ولا یجب الایصابهی، چون این آقا زمان نداره در اون موقع ایسا، یعنی وصیت کردن به این، عرض کنم این که به اون صاحبش مثلا این مالو برسونید، این وصیت لازم نیست چون زمان نداره که بخواد همچی وصیتی بکنه. ولا یعد مدیونا، آقای ملتقد مدیون محسوب نمیشه. ولا غارمن، بدهکار محسوب نمیشه به سببه، یعنی به سبب این مالی که در واقع به عهدش هست. چرا؟ چون تو این مقطع زمان بالفعل نشده هنوز، چون مدیون نیست، قارم نیست، از اموالی که برای مدیون و قارم حالا یا وصیت شده یا وقف شده یا نذر شده نمیتونه مثلا استفاده کنه. نگید آقا این لا یعد مدیونن چه به درد میخوره، مدیون و قارم حساب بشه یا نشه چه فرقی میکنه؟ فرقش این است که اموالی که نذر شده، وقف شده، وصیت شده برای مدیون و قارم، اگر مدیون و قارم باشه میتونه استفاده کنه، مدیون و قارم نباشه نمیتونه استفاده کنه. ولا یطالبه به فی الاخره لو لم یذهب فی الدنیا، حالا اگر این آقا تا قبل از مطالبه مالک از دنیا رفت، این دیگه تو آخرت نمیتونه ازش مطالبه کنه، چون این هیچ زمانی در زمانی که تو دنیا بود عرض کنم بدهکار نشد، ضامن نبود، الی غیر ذلک، امور دیگری هم ممکنه عرض کنم ما تصویر بکنیم. علی ای حال زمان باشد یا نباشد این آثار رو به دنبال داره. خب این مطلب اول. و بین ابقائه فی یده امانتا موضوعا فی حرز امثاله ولا یزمن ما لم یفرد. این بین ابقائه، دوستان یادتون باشه من دیروز تو متن شهید اول خوندمش، گفتیم یتخیر الواجد فیه بعد تعریفه هولن به نفسهی و به غیرهی بین صدقه بهی و تملک، عرض کنم نسبت به صدقه و تملک و یزمن فیه ما، اما تو سومی و بین ابقائه امانتا ولا یزمن، تو اون دوتای اولی زامنه، تو این سومی زامن نیست. ابقاء این عرض کنم مال در ید آقای ملتقد به عنوان امانت، میتونه دستش به عنوان امانت نگه داره. دوستان بزرگوار برای نگه داشتن به عنوان امانت هم دایی وجود داره ها. فرض بکنید این مال مال سنگینیه، این آقا مثلا فرض کنید یه بار که 100 میلیون پول پیدا کرده، یه 2 کیلو طلا مثلا پیدا کرده، این میبینه اگر صدقه بده فردا گیر میکنه، مالک بیاد باید ضامن بشه دیگه. اگر ورداره برای خودش امروزه میره خرجش میکنه، اما فردا گیر میکنه، میخواد ضامن نشه از راه تملک و صدقه جلو نمیره، میگه آقا من سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندمش، میذارمش تو گاوصندوق درشم محکم میبندم، صاحبش اومد بهش میدم. نه صدقه میدم نه تملک میکنم که فردان گیر نکنم. و بین ابقائه فی یدی امانتن، البته اگر میخواد پیش خودش نگه داره باید یه جای درستابی نگه داره، موضوعا فی حرز امثال، اینو باید بگذاره در حرز امثال این مال. یه وقت برنج آدم میذاره گوشه انباری، اما اگر یه کیلو طلا 6 تا النگوی این دیگه نمیذاره رو تاخچه، نمیذاره انباری، میذاره کجا؟ میذاره تو گاف صندوقی که قفل داره، قفلش هم رمز داره، گاف صندوق معمولی هم که بشه بغلش کرد برد، اونجا هم تازه نباس بذاره. یه جای محکمی که معمولا عرفاً این مال رو در اونجا نگهداری میکنن، این باید اونجا بگذاره. ولای از من مالم یفره، اگر کوتاهی نکنه عرض کنم زمان هم نداره، چون امانت، امانت شرعی و امانت مالکی، البته اینجا میشه امانت شرعی، زمان نداره. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، هازا، این حرفایی که ما گفتیم تعریف حول بکنه بعد از تعریف حول، عرض کنم یکی از این سه تا کار رو انجام بده، ازاکانم مالای از روح البقا کل جواهر، این مال وقتیست که اون مال از چیزایی باشد که بقا ضرر بهش نمیرسونه، مثل کیسه خیار نیست، مثل جواهرات مثلا، خب این عرض کنم مشکلی نداره. اما ولو کانم مالا یبقا کتعام قومه علی نفسه، قومه علی نفسه یعنی قیمتش میکنه بر علیه خودش، خودش استفاده میکنه پولشو میذاره، یا نه او باعه به یکی دیگه میفروشه، و حفظ ثمنه، ثمن این مال رو حفظ میکنه آقای ملتقد، ثم عرفه، بعد چه کار میکنه؟ اون تعریف حول رو انجام میده، او دفعه الى الحاکم، یا میره میده به حاکم، خودشو راحت میکنه، البته ان وجده، اگر حاکمی پیدا کرد، و الا تعین علیه الاول، اگر حاکم نبود باید خودش یا قیمت کنه یا بفروشه، و عرض کنم خدمت شما پولشو پیش خودش نگه داره. فان اخل بهی فتلفه، اگر گذاشت گوشه خونش این خیارا رو، گفت جهنم خراب بشه، به من ربطی نداره، مال مردمه، مال من که نیست که، من چه کارم دارم بفروشمش. فتلفه او آب زمنه، اینجا اگر تلف بشه یا معیوب بشه این آقا زامنه. ولو کانم ما یتلف علا تطاول الاوقات، اگر زمان میبره تا تلف بشه، مثل خیار نیست که دو روز تلف میشه، مثل برنج که تو منطقه مثلا گرمسیری یه 6 ماهی طول میکشه تا خراب بشه، تطاول اوقات یعنی اوقات طولانی مدت، اگر تو تطاول اولاد گذشت طولانی زمان عرض کنم خراب میشه، لا آجلن کس سیاب تعلق الحکم به ها اند خوف تلف، این کس سیاب که میگه نمیدونم امروزه عرض کنم شاید خیلی مورد نداشته باشه، البته تو خیلی زمان طولانی باشه چرا، لباس هم ممکنه حالت پوسیدگی پیدا کنه، اما الان قدیم ها لباس رو که تو خونه نگه می داشتن خیلی وقتا زود موریانه می گرفت، زود مثلا خراب می شد، چون لباس هم مثل لباس های حالا نبود، این لباس ها از مثلا پنبه های خاصی، یعنی خیلی چیزای طبیعی استفاده می شد که اینا زود هم موریانه می گرفت و اینا زود خراب می شد. علی حال سیاب رو از مثال داده برای اون چیزایی که تو تطاول زمان، حالا زمانش بیشتر شده، اون موقع چه بسا مثلا زمانش کمتر بود. علی حال اند خوف تلف میگه همون حکم اینجا هم جاریه، تعلق الحکم به ها یعنی همون حکمی که در مورد طعام گفتیم اینجا هم میاد، البته اند خوف تلف. ولو افتقر ابقاؤه الى علاج، اگر ابقاء این مال نیاز به علاج داره، یعنی باید یه فعل و انفعالاتی روش انجام بشه تا باقی بمونه، مثلا انگور رو باید کشمشش کنی، رطب باید خشکش کنی، کر رطب المفتقر الى تجفیف، تجفیف یعنی خشک شدن، اینجا اصلحه الحاکم به بعضهی، به بعضهی یعنی چی؟ حاکم اونو اصلاحش میکنه به بعضهی یعنی چی؟ به ان یجعل بعضه عوضن ان اصلاح الباقی، یعنی میگه آقا یه کسی رو گیر میاره، کارگری رو، میگه آقا 10 کیلو از این خرما مال خودت، اون 40 کیلوشو خشک کن برامو، در قوارش 10 کیلوشو بردار، او یبیع بعضه و ينفقه علیه وجوبا، یا 10 کیلوشو میفروشه پولشو میده به کارگر که اون 40 کیلو دیگر رو مثلا خشک کنه، حذرا من تلف الجمیع، و یجب علی الملتقد اعلامه به حاله، اگر حاکم نمیداند که این رطب ها باید خشک بشه، اصلا خبر نداره که این آقا رطب پیدا کرده، واجب است بر ملتقط که حال این مال رو به حاکم اعلام بکنه، اعلام حاکم به حال این مال. علم یعلم، اگر حاکم نمیدونه باید خبر بده بهش. و مع عدم حاکم یتولاه به نفسه، اگر حاکم هم وجود نداره خودش این کار رو به عهده بگیره. حذرن من از ضرر به ترکهی. تمام شد سوال. نه نه مصالحه نیست، اصلا مصالحه نیست آقا. اصلحه یعنی اون مال رو اصلاحش میکنه، یعنی اون رتبه رو خشکش میکنه. حاکم میاد رتبه رو خشک، مال 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 مال.
این امانت اگر که هیچ مثلا رقوبن نفت اوبرایی نداشته باشه، مثلا من یه انگوشتری پیدا کردم الان هم هنوز نگهش داشتم، هیچ امیدی هم ندارم که سالش بگیرم.
ببینید اون جایی که هیچ امیدی واقعا وجود نداره، اونجا دیگه طبیعتا امانت نگه داشتن معنا نداره، باید یا صدقه بده یا تملک کنه. مثلا شاید بگیم اگر بین مثلا صدقه و امانت باشه، اگر واقعا هیچ امیدی نیست. یه وقت از طرف میگه خب حالا من نگرش میدارم، واقعا شاید مالکش بیاد، شرایطیه که امکان برگشت مالک وجود داره. اما اگر نباشه دیگه این امانت خود به خود موضوعیتش از دست میده. تا نمیخوام بگم همونجا هم جایز نیست، ممکنه فقیهی بگه جایز، اونو به چیو؟
مثلا بعد حالا طرف از دنیا بره، مثلا من از دنیا
میرم، بعد مثلا
این
برسن دوباره باید، یعنی میگم مثلا یه چیز بالاخص فی زمان، بله دیگه الهی اومد قیامه که نمیشه دیگه، آخرش یا تملک میکنه طرف یا صدقه میده دیگه. یعنی این خصوصا وقتایی که در معرض تلف، طرف فکر میکنه بعد از خودش ممکنه ورثه اصلا عرض کنم یه کاری انجام بدن روش، اینجا دیگه نیت تملک کنه برداره برای خودش اگه اون تعریف هاول رو انجام داده، یا صدقه بده که مشکل حل بشه. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید اول اینجا یه مطلبی رو داره و اون مطلب دوستان این است که التقاط بعضی از اشیاء کراهت داره. مثلا برداشتن بعضی از اشیاء وقتی پیداش میکنی اون کراهت داره. من میخوام قبل از ورود به این بحث دو تا روایت براتون بخونم اول، چون این عرض کنم بحث وابسته به این روایاته. حالا دو تا نمونه من براتون بخونم. ببینید یک روایت داریم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این ابی عبدالله امام صادق علیه السلام نیستا، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال. این عبدالرحمن میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النعلین والاداوه. نعلین خب کفشه، حالا البته نعل به این نعل حیوان هم میگن مثل نعل اسب و اینها. اداوه ایشون معنا کرده به مطهره، یعنی وسیله طهارت شستن، مثلا مثل آفتابه. و سود، سوت یعنی تازیانه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن النعلین والاداوه و سوت یجده الرجل فی الطریق ینتفع به. آیا ینتفع به، میتونه نفع ببره ازش استفاده کنه؟ قال لا یمسه، حضرت فرمودن دست بهش نزنه، لا یمسه. این یک روایت، وسائل جلد 25، عرض کنم خدمت شما 456. روایت دومم تو همین آدرسه، یکیش حدیث اوله، یکیش حدیث دومه، باب 12 کتاب لغته. باز داره ان حریز، ان ابی عبدالله علیه السلام قال. ببینید ان حریز، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بعث بلقطة العصا و شزاز. شزاز دوستان یه چوبی بوده که دو طرف خردین رو با اون چوب به همدیگه وصل میکردن، که حالا توضیح میدم براتون. یه چوب نکتیزی بوده که دو طرف خردینی که رو حیوان مثلا میگذاشتن با این چوب وصل میکردن با همدیگه. ول وتد، وتد یعنی عرض کنم میخ، ولحبل ریسمان ولعقال و اشباههی. از اینا سوال کرد که اگر اینا رو پیدا کنه آدم چه کار کنه. و قال ابو جعفر علیه قال، امام صادق علیه السلام فرمودن و قال ابو جعفر علیه السلام، از پدر بزرگوارشون نقل کردن، لیس لهذا طالبون، لیس لهذا طالبون. خب این عرض کنم دو تا روایتی که ما اینجا داریم. البته روایات تو این باب رو خودتون ببینید، روایات، اجازه بدید من مطلب رو تمامش کنم. ببینید دوستان بزرگوار، به نظر میرسه برداشت مرحوم شهید ثانی این است که این اموری که تو این روایات اومده، که تو عبارت شهید اول هم یکی یکی ذکر میشه که گفته التقاط اینها کراهت داره، دلیل کراهت این است که اینها منفعتش زیاده و قیمتش کم، ارزش مادی کمی داره، اما تو بزنگاها خوب به درد آدم میخوره، لذا خوبه کسی این رو التقاط نکنه، دنبال صاحبش بخواد بگرده. حالا شاید مثلا به خاطر این بوده که اگر در موارد ضروری یه وقتی کسی گیر کرد، این رو بتونه ازش استفاده کنه، یه جایی که دیگه چاره‌ای نداشت بتونه ازش استفاده کنه. یه همچی چیزی انگار برداشت میشه از عبارت کتابتون. بر همین اساس میفرماید التقاط یک اموری کراهت داره. البته از این امور ستایی که تو روایت اول اومده بود، یعنی نعلین و ادابه و سوت رو، برخی حکم به حرمت کردن. چرا؟ چون تو روایت اول دوستان داشتی لا یمسهو، این ظاهرش حرمته، یعنی حق نداری دست بزنی، اما نسبت به بقیه تو روایت دوم عرض کنم خدمت شما، فرمود لا بأس به لقطت عصا شزاد. این لا بأس ظاهرش چیه؟ ظاهرش عدم حرمت، جوازه، اما حمله بر کراهتش کردن. حالا چرا حمله بر کراهتش کردن؟ شاید به همون دلیلی که عرض کنم بیان کردیم که اینا مثلا قیمتش کمه اما خیلی به درد میخوره، خوبه که بمونه یه وقت یه کسی ضرورتی براش پیش اومد مثلا استفاده بکنه. حالا اون موارد رو ایشون یکی یک شمرده و ترجمه لغویشو بیان کرده. نگاه کنید عبارت رو، و یکره التقاط ما تکسر منفعته و تقل قیمته. ببینید میفرماید کراهت داره التقاط هر چیزی که بگی منفعتش زیاده اما قیمتش کمه. آیا یه چیزایی مثلا یه دونه میخ یه جا قیمتی نداره اما یه جای خوب به کار میاد، این آدم گیر که میکنه یه میخ خودش خیلی ارزش پیدا میکنه. تو بیابان مثلا یه تازیانه برای حیوان اگر طرف نداشته باشه، یه وقت میبینیم پدرش در میاد بخواد این دو روز راه رو بره، با دست مثلا بزنه به حیوان که حیوان حرکت کنه، اما اگه تازیانه داشته باشه خیلی راحت تر میتونه این مسیر رو طی کنه و امثال اینها. میفرماد یکره التقاط ما تکسر منفعته و تقل قیمته. مثل چی؟ مثل ادابه. ادابه رو به کسر بخون، به کسر همزه. و هی المطهره، مطهره دوستان یعنی ظرف شستشو، ظرف شستشو که مثل آفتاب و اینها رو شامل میشه، شاید مثل تاس حمام رو مثلا بشه بهش گفت. بهی ایزن، بهی ایزن یعنی متهره هم به کسره، متهره میمش کسره داره، این بهی ضمیرش رو بزنید به کسر، یعنی اینم به کسر خونده میشه. دو و نعل، نعل عرض کردم یعنی کفش یا مثلا نعل حیوان. البته ایشون ظاهرا تو ذهنش کفشه، میدونید چرا؟ چون بعدش میگه از پوست حیوان نباشه، غیر الجلد، یعنی از پوست حیوان نباشه. این که میگه از پوست حیوان نباشه دوستان، مال وقتیست که ما قرینه ای نداشته باشیم که اون پوست مزکاست، یعنی اگر احتمال بدیم، نگیم احتمال بدیم، اگر قرینه ای بر مزکا بودنش وجود نداشته باشه، این پوست حکم به عدم تزکیهش میشه و نجسه. یعنی اگر از پوست حیوان باشه تزکیه هم نشده باشه میشه نجس دیگه. میگه نعل غیر جلد، چرا؟ لأن المطروح منه مجهولا میتتون، نعلی که انداخته شده، دور انداخته شده، کنار زده شده از این جلب به صورت مجهول. به صورت مجهول یعنی ما قرینه ای برای تزکیهش نداشته باشیم. اگر مجهول باشه این میته محسوب میشه. یا نه او یحمل علی ظهور امارات تدل علی زکاته. یا بگیم این که مرحوم شهید اول نعل گفت مقید به غیر الجلدش نکرد، این به خاطر این است که این نعل حمل می شود بر ظهور اماراتی که دلالت بر زکاهش بکنه. یعنی مراد ایشون از نعل نعلی بوده که عرض کنم اگر از پوستم هست قرینه بر تزکیهش بگید داریم، اگر از پوستم هست قرینه بر تزکیهش داریم. فقط یظهر من المصنف فی بعض کتبی التأویل علیها، علیها رو بزنید به اون امارات. عرض کنم ظاهر است از مصنف در بعضی از کتبش که تکیه کرده بر این امارات، یعنی اگر اماره داشته باشیم کافیه. مثل این که مثلا تو بلاد مسلمین پیدا بشه. خب تو بلاد مسلمین وقتی از پوست کفش میسازن این که پوست باید مزکا باشه دیگه، ولی مسلمان که این کارو نمیکنه که. و ذکره هنا مطلقا طبعا روایه عذر میخوام و ذکره و ذکره یعنی ذکر المصنف نعل را در اینجا به صورت مطلق، یعنی مقید به غیر جلدش نکرد، مقید به اینکه مثلا اماره بر زکا داشته باشه نکرد. اینکه مطلق آورد به تبع روایت است، چون تو روایت هم دقت کرده باشید، تو روایت اولی که براتون خوندم گفت انا نعلین، صحبت از عرض کنم تزکیه و عدم تزکیه، جلد و عدم جلد نشد. ولعلها تدل علی الثانی، شاید این روایت هم دلالت بر دومی میکنه که ما فرضمون نعلی نیست که دلالت بر زکاهش داریم. ولمخسره، مخسره رو میگه به کسر بخون، میمش کسره داره ها. وهیه کل مختصره الانسانو بیده، اختصره یعنی به دست میگیره اون رو، هرچه که انسان به دست میگیره او رو با دستش، اونی که دستش میگیره انسان. فامسکه که انسان رو نگه داره، مثل چی؟ من عصا و نحوه ها. حالا یه تیکه چوبی رو شما تو بیابان میری از کوه که میخوای بری بالا، یه چوبی دستت میگیری که انسان رو حفظ بکنه، یا عصایی که مثلا یه پیرمردی دستش میگیره، اینا رو بهش میگن مخسره. قال هول جوهری ول کلام فیها اذا کانت جلدن کما هو الغالب کما سبق. این ول کلام دوستان مبتدا، کما سبق میشه خبرش، کما سبق میشه چی؟ میشه خبرش. توجه و یه لحظه حواست به من باشه، مخسره جدای از معنای عصا و چوب دستی به معنای سوت و تازیانه هم اومده، و این ول کلام تو این معنای سوت و تازیانه است، گرچه عبارت تصریح نکرده ها. حالا میگم قرینش چیه. میگه کلام در مورد این مخسره اذا کانت جلدن، اگر این مخسره از پوست باشه. آقایون مخسره کی از پوسته؟ وقتی معنای سوت و تازیانه باشه، نه به معنای عصا. عصا که پوست نیست که ها. ول کلام فیها اذا کانت جلدن کما هو القالب، کما اینکه قالب تازیانه ها از پوسته، کما سبق مثل همون ما سبق، یعنی مثل نعله. یعنی اینجام اگر عرض کنم خدمت شما اون پوست اماره بر مزکا بودنش نباشه، طبیعتا باید بگیم متروح منه مجهولا میتتون. ول عصا، عصا مورد بعدیه. میگه وحیه علا ما ذکره الجوهری اخص من المخسره. این یکی از قرینه هاییست که ما اون بارا رو اونجوری معنا کردیم. میگه عصا برابر اون چه که جوهری ذکر کرده، که مخسره رو چی معنا کرد دوستان؟ عصا معنا کرد. مخسره به معنای تازیانه هست، جوهری با عصا هم مخسره بهش میگن. میگه اگر این طور شد عصا میشه اخص از مخسره. یعنی مخسره دو تا معنا داره، هم عصا هم تازیانه، اما بگید عصا یه معنا بیشتر نداره. اما و علل متعارف، بنابر معنای متعارف مخسره. دوستان متعارف یعنی معنای متعارف مخسره که سوت باشه، تازیانه باشه، میشه غیرها، یعنی غیر مخسره. دو تا معنای جدای از هم دارن، مخسره میشه تازیانه، عصا هم که عصا. و شذاذ دیگه بمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.